بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. مجدد حلول ماه مبارک رجب و ولادت امام باقر علیه السلام رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله مشمول عنایات خاص خداوند تبارک و تعالی در این ایام و در این روز باشید و انشاءالله که در این ایام که امام زمان جل الله فرجه الشریف دعایی خواهند کرد، ما هم در اون دعا به صورت خاص سهمی داشته باشیم و از دعاهای ایشون بهره‌مند بشیم و امیدوارم انشاءالله به برکت این ماه و این ایام و ولادت‌هایی که در این ماه و ایام هست انشاءالله خداوند تبارک و تعالی مشکلات امت اسلامی رو برطرف کنه و این مصیبت‌هایی که متوجه امت اسلامی است انشاءالله از بین بره. بسم الله الرحمن الرحیم. در باب قاضی به عنوان مهمترین نهاد نظام قضایی اسلام گفتیم که به سه قسم قاضی منصوب از سوی شارع، قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی و قاضی تحکیم تقسیم میشه. قاضی منصوب از سوی شارع خود حضرات معصومین علیهم السلام و فقها هستند که شرایطشون رو در مورد فقها گفتیم عبارتند از اجتهاد، بلوغ، عقل، ایمان، ذکوریت، عدالت، کفایت و طهارت مولد، که البته بلوغ، ذکوریت و طهارت مولد رو ما بنابر احتیاط قائل شدیم ولی ما بقیه شرایط رو ملزم شدیم بهش. در مورد قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی گفتیم اجتهاد شرط نیست، علم به کیفیت قضاوت و احکام و قوانین کافیه، بلوغ رو احتیاطاً شرط می‌کنیم و اینجا اشد و احتیاطانه، عقل قطعاً شرط، ایمان شرط نیست، لازم نیست که قاضی حتماً شیعه اثناعشری باشه. یه بحثی کردیم جلسه قبل به مناسبت این شرط، یک سوالی کسی از دوستان مطرح کرد که آیا حاکم اسلامی میتواند یک غیر مسلمان رو به قضاوت نصب کنه؟ گفتیم در اصل 13 قانون اساسی آمده است که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته میشوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنن. گفتیم چون در این اصل گفته شده در احوال شخصیه طبق آیین خود عمل می کنن، اگر در احوال شخصیه بین اینها اختلافی پیدا شد بنابر این قانون باید بر اساس به اصطلاح آیین خودشون دادرسی بشه. خب در این فرض معنادار هست که حاکم اسلامی برای منطقه یا مردمانی از مثلا مسیحی یا زرتشتی یا کلیمی یک شخصی از خودشون رو قرار بده که در احوال شخصیه بین اونها داوری کنه، چون احوال شخصیه به هر حال مسائلی است که گاهی محل اختلاف دیگه، یکیش مسائل ارث و نسب و ازدواج و از این چیزا. بعد روایات رو بررسی کردیم، گفتیم طبق روایات اگر حاکم یهودی یا حاکم مسیحی حکومت یعنی قضاوت بکنه طبق روایات اعتباری نداره عادتاً، برای همین یه روایت خوندیم جلسه قبل که راوی گفت دو نفر مسیحی یا یهودی رفتن به حاکم خودشون مراجعه کردن، یعنی قاضی خودشون، اون طرف حکمی که کرد به جور بود، حالا میخوان بیان به حاکم مسلمان مراجعه کنن، اشکال داره؟ حضرت فرمودن نه، یرد الی حکم المسلمین. گفتیم معنای این حرف که یرد الی حکم المسلمین، فرمایش امام، این است که پس اون قضاوت اون قاضی مسیحی یا یهودی ارزشی نداشته و الا اگر اعتبار داشت دیگه معنا نداشت دادرسی مجدد. بعد طبق روایات گفتیم ظاهر ادله اینه که حضرت در مسئله قسم دادن یهودی و نصرانی و مجوسی به غیر الله فرمودن نه، فقط به خدا قسم بدید. بعد فرمودن به این آیه تمسک کردن که البته گفتیم اصل آیه اینه که انحکم بینهم بما انزل الله، اینجا تو روایت اومد فحکم بینهم بما انزل الله، که به این آیه تمسک شد. گفتیم یعنی وقتی به مسلمان میان مراجعه میکنن مسیحیان و یهودیان، قاعده اولی اینه که بر اساس احکام اسلامی ما بین اونها داوری کنیم، نه بر اساس قوانین مسیحی یا یهودی. اون مسئله قسم رو البته گفتیم روایاتی داریم که قسم به غیر الله داده شده، هرچند در یه سری روایات تأکید شده که به غیر الله نمیشه، اما روایاتی داریم از جمله این روایت جناب محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام که جلسه قبل باز خوندیم که علی ابن ابی طالب یکی از اهل کتاب رو قسم داد به کتابهی و ملته، به کتاب خودش و آیین خودش. یا در یه روایت دیگه داریم که امیرالمؤمنین استحلف یهودیان به تورات التی انزلت علی موسی، به اون توراتی که بر موسی نازل شده نه بر این تورات محرف. بعد گفتیم بعضی از فقها گفتن این قضیتون فی واقعتن، حضرت در یه موردی مصلحت دیده اینطوری، ولی بعضی های دیگه گفتن نه این یه قاعده است، میتونن به غیر مثلا الله قسم بخورن و ولی قسم خوردن به غیر الله مکروهه. ولی خب یه نکته ای قبلا عرض کردم جلسه قبل که خب یه قسم علتش اینه که طرف برای اون چیزی که بهش قسم میخوره یه احترامی قائله که عادتا به خاطر اون احترامی که برای اون قائله نمیخواد دروغ بگه. خب مسیحی یا یهودی که به الله اعتقاد نداره، نه به خداها، ببینید اونا الله رو خدا نمیدونن به معنایی که ما میگیم خدا نمیدونن، اونا الله رو مثل ما که یهوه خدای یهودی میگیم هست، اونا هم الله رو خدا نمیدونن. برای همین اون جلسه عرض کردم من در اجلاس ارسطو در یونان وقتی گفتم in the name of God، به نام خدا، نگفتم in the name of الله. کریستودولوس رهبر کلیسای ارتدوکس منطقه شرقیه که با من رفاقت داشت از قبل و اون جلسه برای اولین بار آمده بود به دانشگاه پانتئون، دانشگاه مهم علوم انسانی در آتن، مهمترین دانشگاه علوم انسانی در آتن آمده بود اونجا. خب بعد از جلسه ایشون به من گفت in the name of God، یعنی براش خیلی این جالب بود که من گفتم خدا نگفتم الله، چون الله میگفتم خب اونا میگن این خدای خودشونه، یه جوری میگن که انگار مثلا ما مثل بت پرست باشیم، الله مثل یه بتی اونجوری مثلا تصوراتشون. خب حالا اگر مثل این میمونه که مثلا به یه مسلمونی بگن به یهوه قسم بخور، خب قسم میخوره. چرا؟ چون اصلا خیلی برای یهوه اعتباری قائل نیست، ولی اینکه حالا از نظر کلامی یهوه همون خداست، حالا میگه با یهوه مال مسیحیان مال یهودی هست اینجوری. بنابراین به نظر میرسه که اگر قراری قسمی بخورن اون قسم درسته طبق قواعد قسم به اسم جلاله باید باشه، اما اسم جلاله ای که اون آدم معتقد این اسم جلاله است، این نکته غفلت نباید بشه. ما هم همینو میگیم، ما میگیم قسم باید به اسم جلاله باشه، اما اسم جلاله ای که اون مسیحی اسم جلاله بدونه، اسم خدا بدونه، اسم جلاله ای که اون یهودی اسم خدا بدونه، اسم جلاله ای که اون زرتشتی اسم خدا بدونه. به هر حال طبق قواعد یک غیر مسلمان که به حاکم اسلامی مراجعه میکنه بر طبق قواعد اسلامی باش برخورد میشه. اما ما الان بحثمون در اینه که وقتی در یک حکومتی مثل حکومت جمهوری اسلامی ایران ما این حق رو دادیم و این حق طبق قواعد هم هست، چون ظاهرا اهل ذمه در زمان پیغمبر هم در احوال شخصیه بر طبق احکام خودشون عمل می کردن، و ظاهرا اون روایت هم که از امام صادق سوال میکنه که آقا مسیحی و یهودی رفتن به حکام خودشون مراجعه کردن، اونها به حکم جور حکم کردن، بعد حضرت سوال میکنه میتونن حالا به حاکم اسلامی مراجعه میکنن، حضرت میفرمون بله، ظاهرا در دوره خلفاست دیگه، در زمان امام صادقه. بنابراین این مسیحیان و یهودیان، مسیحیان و یهودیان نیستن که توی سرزمین های کفر زندگی میکنن، اینا همین مسیحیان و یهودیان هستن که توی همون مکه مدینه تو همونجا دارن زندگی، تو مدینه هستن. امام صادق تو مدینه هست، اینا هم توی مدینه، چون بیت امام صادق در مدینه بود دیگه، امام صادق در مدینه هست، اینا هم تو مدینه بودن ظاهرا. و ظاهرا اینا که مثلا قضاوت میکردن ظاهرش اینه، حالا تعبیر فقضا بینهما حاکم من حکامهما دو تا احتمال داره. یه احتمال این که اینا خودشون رفتن دو نفر از بین خودشون پیدا کردن گفتن تو بیا قضاوت کن، بعد اون قضاوتش چیز نبود، خوششون نیومد، حالا میخوان به مسلمان مراجعه کنه. خب یه احتماله. این اگه باشه این از قبیل قاضی تحکیمه. قاضی تحکیم رو ما بحث خواهیم کرد. ما در کتابمون بحث کردیم، حالا اگر امروز برسیم یه قسمتشو میگیم. ما نفوذ حکم قاضی تحکیم رو نپذیرفتیم. اگه اون باشه اینا حکمشون نافذ نبوده از باب اینکه قاضی تحکیم بودن، حتی اگه مسلمون هم بودن حکمشون نافذ نبود اگه قاضی تحکیم به ما و فقط قاضی تحکیم باشه. اما شاید تعبیر این که فقط قضا بینهما حاکم من حکامهما، یعنی اینا قاضی بوده که حکومت نسبش کرده، ظاهر عبارت به نظر من اینه، یعنی یه یهودی رو گشته تو منطقه یهودیا گفته تو اینجا قضاوت کن، چون اینا اهل ذمه‌ن، تو دایره امور خودشون به خودشون قضاوت کن، یا یه مسیحی رو گذاشته. حالا سوال راوی اینه که خب این قاضی تحکیم نیست، قاضی منصوب از سوی حکومته، آیا حکمش نافذه یا نه میتونن باز به حاکم اسلامی مراجعه کنن. بعد این حاکم اسلامی هم که این میگه احتمال زیاد مقصود همه حاکمیه که باز حکومت انتخاب کرده، نه حاکمی که امام اون رو تایید کنه ضرورتاً. ظاهرش این نیست، چون اون سوالش اینه فقط قضا بینهما حاکم من حکامهما به جورن فعب الذی قضی علیه ان یقبل و سأل ان یرد الی حکم المسلمین، که آقا نخواستیم ما اون قاضی مسلمان ها برامون قضاوت، قاضی مسلمان این هم قاضی که باز حکومت گذاشته، ظاهر روایت اینه ها، نه قاضی تحکیم من اون یهودی و مسیحی، نه این حاکم مسلمین حاکمیه که امام صادق تاییدش کرده باشه، نه این حاکم حکومتیه. معنای فرمایش امام اینه، معنای فرمایش امام صادق علیه السلام که در این حکومت جور، البته از حکومت جوره، که الان این حاکم یهودی و مسیحی گذاشته، خب اگر اینا حکم کنن حکمشون نافذ نیست، چون اگر حکمشون نافذ بود دیگه معنا نداشت دوباره بشه به حاکم مسلمون مراجعه کنن. این حاکم مسلمونی هم که باز بهش مراجعه میکنن همون حاکمیه که حالا در ادله به اصطلاح قضاوت ما میگیم اینا حاکم جورن، که امام میگه نه به اینا مراجعه نکنید، اینا طاغوتند، اینا اون کسایی هستند که ارزش نداره حکمشون. این ظاهرا همینو مقصوده. به هر حال پس اگر در حکومتی مثل حکومت ما این حق داده شد به اقلیت ها که اونها در دائره‌ای به قوانین خودشون عمل کنن، معنادار هست که حالا حاکم اسلامی مثلا رهبری یا قوه قضاییه تو محدوده امور مربوط به مسیحیان یه مسیحی رو که اطلاع داره از احکام و مسائل اونا قرار بده، یا یک یهودی رو برای مسائل مربوط به یهودی ها، یا یک زرتشتی رو برای مسائل مربوط به زرتشتی، البته در اون محدوده ای که قانون اجازه داده اونا به احکام خودشون عمل کنه. خب نتیجه، بنابراین قاضی منصوب از سوی فقیه یا حاکم اسلامی این شرایط رو باید داشته باشه: یک، علم به کیفیت قضاوت و احکام و قوانین، گفتیم اجتهاد لازم نیست ولی علم لازمه، بلوغ احتیاطاً و گفتیم اینجا احتیاط اقواس از اون حالت قبل، عقل، عدالت، کفایت و طهارت مولد بنابر احتیاط. بازم چون ما در بحث طهارت مولد اشکال کردیم قبلا توضیح دادیم، و گفتیم که امکانم داره که قاضی فقیه یا حاکم اسلامی قاضی غیر مسلمون رو با اون توضیحات که دادیم نصب کنه. اما داستان قاضی تحکیم، ببینید تا اینجا ما دو گروه از قضات رو بحث کردیم. یکی اونهایی که از اصل شرع حق قضاوت دارن که در رأسشون حضرات معصومین علیهم السلام، بعد فقهای جامعه و شرایطی که عادل باشند و با کفایت، و بنابر اون احتمالی که در مشهوره ابی خدیجه گفتیم شیئا من قضایانا و اون تفسیر مجتهد متجزی در باب قضا و اون مسئلهی که محل مراجعه است. یعنی چی؟ یعنی الان یک کس که مجتهد مطلق عادل با کفایت و حکومت اسلامی نیست، یک کسی بهش مراجعه کنه این قضاوت کنه، این قضاوتش نافذه. چرا؟ چون خدا خودش این یا معصومین خودشون این حق رو به این آدم دادن، این قضاوتش نافذه. این گروه اول. گروه دوم کسانی بودن که یک فقیه یا یک حاکم اسلامی اونو نصب میکنه، که البته مقصود ما از حاکم اسلامی حاکم مشروع اسلامیه، که حاکم مشروع اسلامی از نظر ما همون فقیه جامعه و شرایط بازم. یعنی در واقع یه فقیهی یه کسی رو نصب میکنه به عنوان قاضی. حالا اون فقیه یه وقت حکومت داره که معنادار نصب کنه، حتی معنادار یه فقیه دیگر رو نصب کنه، چون اون فقیه دیگر هم در دورانی که این حکومت داره حق نداره خودش ابتداعا اقدام به قضاوت بکنه، یا یه آدم غیر مجتهد رو نصب کنه با توضیحاتی که دادیم، یا یه آدم غیر مسلمون یا غیر شیعه رو نصب کنه با توضیحاتی که دادیم. اونی که نصب میکنه در محدوده ای که او میگه تو میتونی قضاوت کنی، قضاوت این آدم چیه؟ نافذه. حالا ما وقتی صحبت از قاضی تحکیم میکنیم، اون جایش مورد نظر ماست که اینی که اینا بهش مراجعه میکنن، قاضی تحکیم یعنی اونی که دو طرف دعوا میگن بریم پیش اون، اونی که الان اینا بهش مراجعه میکنن حق قضاوت به یه معنایی نداره، ولی اگه حق قضاوت داشته باشه چه اینا مراجعه کنن چه نکنن اون حقو داره. حالا سوال ما اینه که چون اینها مراجعه کردند آیا اون قضاوتش نافذ میشه؟ چه کسانی تو این گروه قرار میگیرن؟ سه دسته تو این گروه قرار میگیرن. ببین، یک، فقیه جامع و شرایطی که در حکومت اسلامی به منصب قضا نصب نشد. الان حکومت اسلامیه، مراجع معظم تقلید فقیه جامع و شرایطن، ولی اینا منصوب به قضا نیستن. حالا دو نفر میخوان برن پیش اینا قضاوت کنن، میگن بیاین پیش آقای فلان مرجع، فلان مرجع قضاوت کنیم، یا مجتهد جامعه و شرایطی بریم مراجعه کنیم، آیا این قضاوتش نافذه؟ ببینید این حق قضاوت رو داره، اگر حکومت نبود این خودش حق قضاوت داشت، اما چون الان حکومت هست و فرض اینه که وحدت رویه قضایی باید باشه، این الان نمیتونه مگر اینکه مجوز از حکومت بهش بدن، و فرض اینه که مجوزی ندادن، حالا نه خودش تقاضا نداشته، اونا ندادن، به هر دلیلی الان نداره. یک مورد. دو، شخصی که شرایط قضا رو در حدی داره که حاکم اسلامی او رو به قضاوت نصب کنه، یا یه فقیهی، البته گفتیم فقیهی که حکومت تشکیل نداده میخواد یکی رو به قضاوت نصب کنه، فقط وقتی معنا داره که یک سری مریدی داشته باشه که وقتی این نصب میکنه اثری بر این نصب مترتب بشه، و الا که اثری نخواهد داشت. حالا اگر یه آدمی هست این شرایط رو داره، مثلا ما گفتیم علم داشته باشه، نمیدونم بالغ باشه، نمیدونم عاقل باشه، نمیدونم با کفایت، اینا رو داره، یعنی میتونه الان فقیهی که هست حاکم یا غیر حاکم اینو نصب کنه به منصب قضا، ولی الان کسی اینو نصب نکرده، دو نفر بهش مراجعه میکنن، آیا این حکمی که این میکنه نافذه؟ نافذ به اون معنایی که قبلا گفتیم ها، یعنی دیگه حق نداشته باشن اینا به محکمه دیگری مراجعه کنن، این مقصودمونه ها. حال خودشون دوست دارن به حکمش عمل کنن، اون که بحثی نیست، اصلا مثل این میمونه دو نفر با هم دعوا دارن، خودشون بدون اینکه به کسی مراجعه کنن با هم دیگه یه جوری صلح میکنن، اون چرا که دعوا که بحثی نداریم مادرش. حالا دو نفر مراجعه میکنن به یه نفری مثلا به یه ریش سفیدی اصلا شرایط هم از نظر مبانی نداره، ولی حالا حرف اون میزنه میگه حالا این بزرگتر احترامش واجبه بهش عمل بکنه، اون نداره، اینا محل بحث ما نیستا. حالت سوم اون کسیه که اصلا شرایط رو نداره، یعنی نه فقیه جامعه و شرایطه که منصوب به شریعت باشه، نه شرایطی رو داره که یه فقیه بتونه اینو نصب کنه، اصلا اون شرایط رو نداره. این آدم چی؟ مثل همینه که بعضی وقتا میشه دو نفر دعواشونه میگن بریم پیش فلانی بزرگتره، فقط مهم براشون بزرگتر بودنشه. حالا اصلا ممکنه دانش قضایی نداشته باشه، اطلاعات فقهی نداشته باشه، آدم بزرگتریه، آدم مثلا مورد قبوله، آیا این حکمش نافذه؟ ما الان سوالمون اینه، قاضی تحکیم به خاطر اینکه دو نفر گفتن آقا بریم پیش این، حکمش از نظر شرعی نافذ میشه یا نه؟ ما سوالمون اینه ها، اینکه اونا خودشون بخوان عمل کنن واسه تاکید میکنم اشکال نداره ها. بحث قاضی تحکیم هم تو فقه سنی مطرحه هم تو فقه شیعی. تو فقه سنی یه وجوهی گفتن برای اینکه قاضی تحکیم حکمش نافذه، بعضی از اون وجوه به قول معروف از نظر ما مبناعن باطله، چیزای استحساناتی، یه قیاسایی، اینا که ما نه قیاس رو قبول داریم نه استحسان رو قبول داریم اینا، اما یه ادله اونا دارن یه ادله ما داریم، بعضی از قسمتاش ادلمون با هم مشترکه. یکیش روایات، یه سری روایت شیعه بهش تمسک کرده، یه روایتی هم هست حالات از بین اونا یه دونه روایته که سنی ها بهش تمسک کرده برای نفوذ قاضی، حکم قاضی تحکیم. اولین روایت، من اول از روایات شیعی شروع میکنم، اون آخرین روایت روایت سنیه اگه حالا برسیم امروز. اولین روایت یه روایتی است از احمد ابن فضل کناسی که کشی این رو در رجال خودش نقل کرده. تو اونجا البته میدونید که باز اینو بارها عرض کردم، رجال جناب کشی به ما نرسیده، خود کتاب رجال، چیزی که ما در اختیارمونه گزیده ایست از رجال کشی که جناب شیخ طوسی این گزینش رو انجام داده، این گزیده رو جناب شیخ طوسی تهیه کرد، ولی خب ما بهش میگیم رجال کشی، یعنی این گزیده ای که جناب شیخ تهیه کرد. تو اونجا داره که احمد ابن فضل کناسی، من الان این روایت رو از روی وسائل نقل میکنم براتون، کشی نقل میکنه عن محمد ابن مسعود، یعنی عیاشی صاحب تفسیر، عن احمد ابن منصور، عن احمد ابن فضل کناسی قال قال لی ابو عبدالله علیه السلام، حضرت این طبق این روایت به احمد ابن فضل کناسی میگن میفرمان ایو شیء بلغنی انکم، این چیه به ما رسیده از شما؟ قلتو ما هو، اون سوال میکنه چی آقا؟ قال بلغنی انکم اقعدتم قاضیا بالکناسه، شنیدم که خودتون یه قاضی گذاشتید تو کناسه. کناسه یه منطقه است در کوفه. قال قلتو نه بودون بر جلت و فدار قربان شما برم. بله رجلون یقال له عروت القطات، اسمش اینه عروت القطات، و هو رجلون له حظ من عقل، میگه یه عقلی داره ها، نجتمع عنده فنتکلم و نتساءل، ما دورش جمع میشیم حرف میزنیم سوال میکنیم، ثم یرد ذلک الیکم، البته ما هرچون بگه اینجوری نیست قبول کنیم آقا، دوباره میاریم خدمت شما ببینیم حرفش درسته حرف حسابه یا نه، خاطر فرمودن لا بس. اینو بعضیا گفتن خب حضرت گفت اقعدتم قاضیا بالکناسه، قاضی گذاشتید، بعد که این گفت آره یه بابا یک حظ من عقل داره، بعد حضرت فرمود لا بأس، اشکال نداره. خب این روایت هم سندن هم دلالتن مخدوشه. سندن خب عیاشی اینو داره نقل میکنه به دو واسطه از امام صادق علیه السلام، در حالی که عیاشی از کسانی است که شیخ گفته این اصلا از معصومین نقل نکرده، از اصحاب امام هادی و امام عسکری نقل میکنه ولی اصلا از خود معصومین نقل نداره. کسی که از اصحاب امام هادی و امام عسکری نقل میکنه چطوری میتونه از امام صادق به دو واسطه نقل کنه؟ بعد خود اون دو نفری هم که واسطه هستن هر دو مجهولن. بنابراین این سند، حالا من بحث مفصلی کردم تو کتاب، مراجعه کنید، سندش به درد نمیخوره. سند که بذاریم کنار، متن حدیث،
کسی که دو واسطه حدیث به درد بخود همون غربت
هم نکنید که امام چیزی رو تاییدش کرده. بله، اما متن حدیث، در مورد متن حدیث، بله ببینید، اصلا ظاهرا داستان ربطی به قضاوت به معنای اصطلاحی کلمه نداره. درسته حضرت تعبیر فرمودن که شما یک کسی رو منصوب به قضاوت کردید، اقعدتم قاضیاً بالکناسه، ولی چند وقتی اون توضیح میده میگه نجتمع عنده فنتکلم و نتساءل، دورش جمع میشیم حرف میزنیم سوال کنیم، چیزایی هم اون میگه، اون که قضاوت نیست که، این از گدایی به قول معروف طلبگیه، میرن خونه اون یا مثلا یه جایی که اون هست دورش جمع میشن از این گدایی، بحثای علمی مثلا، بحثای فقهی، بحث، بعد میگه حالا تازه مطالبی هم که این میگه یرد یرد ذالک الیکم، ما اینا رو باید میگردونیم به شما، یعنی که بالاخره میایم میپرسیم این حرفاش درسته یا نه، اینطوری نیست که هرچی هم بگه قبول کنیم. بنابراین اون کلمه که حضرت فرمودن اقعدتم قاضیان، مقصودشون قاضی اصطلاحی که محل بحث ماست نیست، لابد یه معنای وسیع‌تری اون موقع داشته، یعنی مثلا کسی که حرفش حساب برده می شده، مثلا براش حسابی باز می شده، حضرت در این حد فرموده. مثلا شنیدم یکی رو گذاشتید مثلا محور مثلا کاراتون، که حرف از اون سوال می کنید، میرید از اون مطلب می پرسید، بگه آره ولی خب ما برمی گردونیم آخر از شما تایید می گیریم. ما از امام ابن عزیز بعد یه دیگه گفتن آقا، یه اشکال دیگری که به این روایت کردن، گفتن شاید این آقای عروه القطاط صفات و ویژگی هایی داشته که همونایی بوده که امام صادق در مقبوله عمر ابن حنظله ملاک قاضی معرفی کرد، یعنی مؤمن باشه، شیعه باشه، مجتهد جامعه و شرائط باشه، شاید این ویژگی ها رو داشته، پس اصلا قاضی منصوب بوده از طرف امام به یه معنای نسب عام، و مثلا امام که سوال کرده میخواسته ببینی شرایطو داره یا نداره. بعد مثلا راوی که گفت آقا لهو حظ من العقل، حضرت احراز کردن که خب بس این دیگه شرایطو داره، بعد گفتن اشکال نداره، یعنی این وب نداره قضاوت کنه، که البته به نظر من این یه توجیه غیر وجیهه، اصلا با متن حدیث سازگار نیست، فقط به خاطر اینکه امام کلمه قاضی رو فرمودن این مثلا توجیه در آمده، و الا از کلمه لهو حظ من العقل استفاده میشه که این شیعه بودنش بعید نیست، خب از عبارت استفاده میشه، اما این که این مجتهد باشه با کلمه لهو حظ من العقل واقعا از این خیلی بعیده. علم غیب امام هم که نیاز به حرف راوی نداشت، که اگه ملاک علم غیب امام بود که به راوی چی کار داشت، چرا از راوی میپرسه، خب خودش علم غیب داره دیگه. بنابراین این یه احتمال عجیب غریبه. روایت دیگری است از ابو بصیر که این سندن معتبره، صحیحه ابو بصیر، که این دیگه بماند باز برای جلسه آینده. البته این روایات رو من در کتاب بحث کردم، در کتاب قضاوت و قاضی، دوستان میتونن مطالعه بفرمان که ما هم سریعتر بحثا رو پیش ببریم. همه این بحثا اونجا آمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.